رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دلیر امام علی خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک را به اشتراک در فعالیت حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی و دینی ممنوع گمانبر دانسته به 2 ماه حبس پیشکی گرفتند و به پرونده‌اش مهر مخفی زدند. او همزمان به صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبری بر دروغ متهم است. قرار دادگاه ناحیه شاه منصور در این باره روز 18 ایون صادر شد. به مرافع تنها وکیل مدافع را راه دادند. نزدیکانش گفتند که هنگام اعلان قرار نبودند. عبدالرحمن شریف و وکیل مدافع دلیر امام علی بعد مرافع گفت از او زبان خط گرفتند که درباره مرافع به کسی تفصیلات ندهد. مقامات درباره بازداشت و حبس پیشکی دلیر امام علی هیچ شرحی نمی‌دهند. دلیر امام علی روز 15 ایون دستگیر شد. تا کنون چندی از سازمان‌ها از جمله گزارشگران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواستند که او را رها کنند. پرزیدنت قزاقستان در یک نشست بین المللی اقتصادی در شهر سنگ پیتربورگ گفت کشورش استقلال به اصطلاح جمهوری مردمی دنیتسک و جمهوری مردمی لوهانسک را اعتراف نمی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که استقلال این دو منطقه را از اوکراین به رسمیت شناخته است نیز در نشست بود. قاسم جمر تاقیف در این باره روز 17 ایون و در جواب به سوال آنکه موقع قزاقستان به عملیات به اصطلاح ویژه روسیه در اوکراین چیست گپ زد و در آغاز گفت در قزاقستان درباره جنگ در اوکراین دیدگاه های گوناگون وجود دارند، چون آنجا جامعه شهروندی پیشرفته است. تاقیف در ادامه گفت که اگر حقوق ملت ها به خود معین کنی تطبیق شود، آنگاه در روی زمین به جای 193 دولت زیاده از 500 یا 600 دولت به وجود خواهند آمد و افزود که این وضعیت به سر و سامانه را به وجود خواهد آورد. به این دلیل و گفت که قزاقستان نه تایوان را اعتراف میکند، نه کوسوا، نه اسیتی جنوبی و نه ابخازستان را. این اصول به گفته او به قلمروهای به نام دولت لوهانسک و دنیتسک تطبیق خواهد شد. سخنان توقیف با اندیشه رئیس جمهوری روسیه در حال جنگ بود. رئیس جمهوری روسیه روز 21 فوریه امسال و همگی 3 روز پیش از حمله بی بهانه کشورش به اوکراین استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخت. این کار او ناراضگی کیو و دریخ‌های سران ناتو و غرب را به بار آورد. خبر دیگر هم به اوکراین پیوند دارد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری اوکراین روز 18 ایون گفت که ولادیمیر زلنسکی به شهر جنوبی میکلایف رفته است. این شهر در جریان زد و خوردها با نیروهای روسیه سخت آسیب دیده است. دفتر مطبوعاتی در بیانیه رسمی گفت که پرزیدنت بنای حکومت میکلایف را دید، جایی که بر اثر ضربه موشکی نیروهای روسیه ویران شده است. این سفر کم سابقه زلنسکی به بیرون از کیف است. میکلایف در جنوب اوکراین و در راه به بندر مهم الیسا در بحر سیاه جایگیر است. بازدید زلنسکی از این منطقه یک روز بعد آن صورت میگیرد که در نتیجه حمله روسیه به میکلایف 2 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. دادگاه در روسیه یک شهروند آمریکا و کارمند سابق سفارت این کشور را در مسکو به 14 سال زندان محکوم کرده است. مارک فوگل با قاچاق مواد مخدر گناهکار شده است. خودش میگوید که طبیبان پس از جراحی پشت استفاده ماریخوانای طبی را برایش تعیین کرده بودند. دادگاه خیمکی مسکو روز 17 ایون گفت مارک فوگل که به حیث آموزگار در یک مکتب انگلیسی و آمریکایی در پایتخت روسیه کار میکرد یک روز پیش محکوم شد. طبق بیانیه دادگاه فوگل ماه آگوست سال گذشته هنگام سفرش از نیویورک به مسکو دستگیر شده است. فوگل گفته است پزشکان برای معالجه او استفاده ماریخوانای طبی را اجازه داده بودند و گفته است در اصل نمیدانست که ماریخوانای طبی در روسیه غیر قانونی است. مقامات آمریکایی تا حال درباره حکم مارک فوگل اظهار نظر نکردند. پرزیدنت روسیه روز 17 ایون ادعا کرد که تحریم‌های به گفتش رعدادهای غرب علیه مسکو ناکام شدند. کشورهای غربی پس از تجاوز روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه امسال به ضد آن کشور تحریم‌های سخت جاری کردند. ولادیمیر پوتین روز 17 ایون در نشست اقتصادی سنگ پیتربورگ حمله کشورش را به اوکراین درست شمرد. این در حالی است که بسیاری ها در ایالات متحده و اروپا آن را به جنگ های مستملکه‌داری عصرهای گذشته مانند می کنند. ولادیمیر پوتین روز جمعه گفت هدف اساسی حمله به اوکراین محافظت خودی ها در منطقه اساسا روسوانی دانباس بود. کیوف و غرب این را بهانه بی اساسی برای عملی کردن جاه طلبی های امپریالیستانه او می دانند. و وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان در افغانستان میگوید که بر اثر حمله مسلحانه به عبادتگاه سیکها و هندوها در کابل دو کس کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. حمله صبح 18 ایون صورت گرفت. این رویداد واکنش مقامات هندوستان را به بار آورد. وزیر کارهای خارجی آن کشور حمله به معبد سیکها و هندوها را در کابل بزدلانه خواند. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 به چند مسجد و عبادتگاه مسلمانان در کابل و کندوز و مزار شریف حمله شده است. این موردی نخستین است که پس از حاکمیت طالبان یک عبادتگاه هندوها هدف قرار میگیرد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
حباب نامدار جمعید باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بازداشت دلیر امام علی و عبدالله غربتی، دو روزنامه‌نگار تاجیک، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ده‌ها کاربر فیسبوک از مقامات خواستند این دو روزنامه‌نگار را آزاد نمایند. مقامات به این قضیه تا حال واکنش نکردند و هم معلوم نیست که دلیر امام علی و عبدالله غربتی در کجا نگهداری میشوند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دلیر امام علی روز 15 ایون در راه به سوی کانی بادام در حدود ناحیه عینی بازداشت شده به دوشنبه برده شد. عبدالله غربتی در این روز از سوی مسئولان دادستانی ناحیه شاه منصور دعوت و بعداً بازداشت شد. روز 16 ایون وکیل دفاع گفت علیه دلیر امام علی با اتهام فعالیت صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبر بر دروغ عاید صادر شدن جنایت بر اساس ماده های 259 قسم 1 و 346 قسم 2 بند ای کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. اتهام اول تا 2 سال و اتهام دوم تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. روزنامه‌نگار عبدالله غربتی را بر اساس ماده 328 قسم 1 یعنی استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت گمان بردانستند. این بند کدکس جنایی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. عبدالرحمن شریف وکیل دفاع دلیر امام علی و عبدالله غربتی گفت آنها در تفقیق‌های نگهداری موقتی و یا ایویس دوشنبه نگهداری می شوند، ولی پیوندان دلیر امام علی و هم عبدالله غربتی گفتند روز 16 ایون آنها را در تفقیق‌های نگهداری موقتی شهر دوشنبه پیدا نکردند. مسئولین دادستانی با پیوندان این دو روزنامه‌نگار وعده دادند که در بنای دادستانی با دلیر امام علی و عبدالله غربتی واخری می کنند. دلیر امام علی در بازپرسی گفته است آن نوار بحث برانگیز را بعد پشیمانی تازه کرده بود. وکیل دفاع از قبل دلیر امام علی گفت نوار بحث برانگیز سال گذشته ثبت شده. در آن دلیر درباره یک مسئول حکومت ناحیه شاه منصور صحبت می کند. در نوار مورد بحث خود دلیر صحبت می کند و گویا یک مقامدار حکومت ناحیه شاه منصور از بالای آن شکایت برده است. در مسئله صاحبکاری غیرقانونی دلیر امام علی گفته است گرچنده اعضای اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است، اما یک سال اخیر به فعالیت بلاگری مشغول بود. وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف گفت دلیر امام علی تصدیق کرده است که دوام یک سال اخیر هرچند کم، اما از فعالیت بلاگری اش فایده گرفته است. دلیر گفته است نمیدانست که برای این فعالیتش باید انداز سپارد. با گفته وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف، عبدالله غربتی در وقت بازپرسی اتهام علیهش اعلان شده را درباره زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت رد کرده است. غربتی گفته است یگان نیت و مقصد مناقشه با کارمندان ملی سران نداشت. با گذشت یک روز از بازداشت این دو روزنامه‌نگار، مقامات تا حال یگان شرحی رسمی ندادند. روز 16 ایان در دادستانی ناحیه شاه منصور به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند رهبرانشان نیست و برای همین یگان اطلاع دادن نمیتوانند. به حبس گرفتن دلیر امام علی و عبدالله غربتی واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. روزنامه‌نگار تاجیک رجب میرزا در یک مراجعتنامه از رستم امام علی شهرداری دوشنبه و رئیس مجلس ملی خواست به قضیه این دو روزنامه‌نگار دخالت کند. رجب میرزا نوشته است دو نفر صمیمانه و صادقانه و بی‌غرضانه رسالت کسبی خود را اجرا می‌کردند و اثبات می‌نمودند که در داخل کشور حال و هم وسیله‌های گفتن واقعیت‌ها وجود دارد و برای گفتن حقیقت نباید به گروه‌های ارتجایی و مخالف رو آورد. در صورت نقار طلبانه مناسبت کردن مقامات تاجیکستان به این دو نفر، تنها آنها به نیروهای بیرونه دلیل خواهند داد و بس، نوشته است رجب میرزا. زیر این مراجعتنامه ده ها نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان در فیسبوک امضا گذاشتند. این حادثه در حالی است که دلیر امام علی 4 ایون امسال بعد یک ثبت ویدیویش در حکومت ناحیه شاه منصور بازداشت و بازپرسی شد و هم مشت خورد. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی دوام چند ماه اخیر فعالانه درباره کارهای اداره های مختلفی دولتی تاجیکستان گزارش های ویدیوی تنقیدی آماده می کردند و این برنامه های آنها تماشابینی زیاد داشت. به احتمال زیاد شکایت برخی مقامات از گزارش های ویدیوی تنقیدی و بی‌پرده دلیر امامعلی از کار ساختارهای دولتی باعث بازداشت آنها گردیده است. سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه های اجتماعی می نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک شهروند ازبکستان میخواهد خانه اش را در دوشنبه به او برگردانند. نرزولو تورایف 77 ساله از شهری بویسون ادعا دارد که سالهای 90 منزل زیستش را در محله زحمت‌آباد پایتخت تاجیکستان شخص با نام اسلام‌الدین نصرالدینوف بزرگ گرفته است. جانب دیگر میگوید خانه از آن هاست و نرزولو تورایف تنها یک مدت در آنجا اجاره می‌نشست. جزئیات این گزارش را من سروینوز روح‌الله میگویم. نرزولو تورایف همراه خانواده‌اش 10 سال باز در واگن در نزد یک خواجگی دهقانی در محله پختکار کنار دوشنبه زندگی دارد. او میگوید در عوض زندگی در آنجا زمین های گندم و چوروی صاحب خواجگی دهقانی را نگاه و بین میکند. با نقلش سال 1963 از ازبکستان به تاجیکستان آمده، بعد از ختم دانشگاه اویلادار شد و 13 سال در اداره راه آهن کار کرد و سپس آموزگار شد.
من این سال 71 از قربانوف غیاث الدین نام شخص خریده بودم. من اول اویلادار نبودم. اونو دعوا دارن که ما همین مردک در خانه ما اجاره نشین مانده بودیم. سال 1977 رفت تماما.
همه فرزندان
تا 2002 ما این مردک نیدیم دیگر. این سال 2002 آمده میگوید که من دعوای منزل دارم.
نرزولو تورایف سرتیفیکات استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و بعضی از حجات های دیگری که به نام او بودن حولی را ثابت میکند نشان داد. این هم صحبتی رادیوی آزادی گفت که سال 2008 دوتیتونی ناحیه اسماعیل سامونی پایتخت غیر قانونی زندگی کردن اسلام الدین نصرالدینوف ساکن امروزه این خانه را در منزل بحثی تصدیق کرده است. خانواده اسلام الدین نصرالدینوف سندی را در دست دارند که در آن گفته شده است این منزل تحفه از پدر به پسر است و این سند را نتریوس دولتی ناحیه اسماعیل سامونی در سال 2009 به آنها داده است. در این سند که نسخه آن در دست رادیوی آزادی هست تاکید شده است که شخصیت طرف معاین شده به هدیه کننده تعلق داشتن خانه هدیه شونده تفتیش شده است. اما ایدیگل تقای و همسر اسلام الدین نصرالدینوف در صحبت به رادیوی آزادی چند سند رسمی از جمله سرتیفیکات استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و حجت تصدیق کننده که از پدر به پسرش تحفه شده است نشان داد که به قول خودش با این حجت ها صاحب ملک بودنش پورا ثابت می شود. او میگوید 29 سال در این خانه زندگی دارد و تمام حجت های خانه را در دست دارد.
پیش از جنگ رفتگان و یا از حق ما میگپرد تو کدن کی با گفته که شوهری ما و یورا ترسونده باشه و یورا رفته باشه که شوهری ما با فکر خودش میترسه ایستایگون کس همه خیلی انسان میتونن همسایه پرسن پس ما مثال هم از سودا ده بودیم و یودا بودیم همه امیرمو پیشنهاد کردیم.
معلوم نیست هر دو طرف سنت های یک خلا رو چگونه از اداره های دولتی به دست آوردند. هر دو جانب میگن بحثشون اینک 25 سال بوس دوام دارد و سال 2011 دادگاه اسماعیل سومونی شهر دوشنبه در زینه کاساسیونی بحث را با سبب گذشتن وقت به بررسی گذاشته است. عبدالرحمن شریپوف حقوق شناس مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان که با سنت های پیشنهاد کرده نرزولو تورایف شناس شد میگوید آنها تمام مهلت های شکایت را از دست دادند. در همین حال از بایگانی جمهوری به رادیو آزادی گفتند هر کسی که بحث دادگاهی به واسطه به او تعلق دارد میتواند به آنها مراجعه کرده سند را ببیند. نرزولو تورایف میگوید حاضر است با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر از این دعوا دست کشد، اما جانب دیگر میگوید خانه قانونی از آنهاست. بحث و دعوای دو طرف سری خانه و صاحب ملکی در تاجیکستان میراث جنگ داخلی سالهای 1992 تا 1997 است. به علت جنگ صدها نفر به کشورهای دیگر کوچیده یا پناهنده شدند و مسکن آنها را دیگران گرفتند. برخی از آنها سالهای بعد توانستند خانه های خود را باز پس گیرند. اما شماری آنها نیز کم نیست که گرفتاری بحث های درازی دادگاهی شدند. حالا نرزولا تورایف و اهل اویله اش از سبب نداشتن منزل زیست از هم پریشان در خانه های اجاره به سر میبرند. او میگوید همراه با همسرش نفقه خور است و پسرشان نمیتواند با معاش آموزگاری منزل زیست بخرد. او گفت امید آخرینش به پرزیدنت ازبکستان است و باور دارد مقامات دخلداری آن به او همچون شهروند این کشور کمک میکنند.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم.
معاون کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفرش به افغانستان میگوید این کشور به کمک‌های انسان دوستانه بیشتر و گسترده نیاز دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کلی کلمنس روز 12 ایون در فرودگاه شهر کابل به خبرنگاران گفت اینجا به این کشور آمدم تا ببینم چگونه میتوانیم بهترین حمایت از مردم افغانستان داشته باشیم. خانم کلی افزود که میلیون‌ها تن از افغان‌ها بجا شدند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. با گفته او افغان ها به ویژه زنان و کودکان به حمایت از حقوقهایشان نیاز دارند و باید در زندگی اجتماعی اشتراک فعال داشته باشند. اظهارات معاون کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ماه مارت سازمان ملل متحد سال 2021 بیش از 700 هزار تن در افغانستان خانه هایشان را ترک کردند. بر اساس این گزارش در سالهای گذشته هم در نتیجه جنگ، خشکسالی و حادثه های طبیعی بیش از 5.5 میلیون تن در افغانستان بجا شده بودند. با گزارش کمیسرات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ایران و پاکستان بیش از 12.2 میلیون شهروند افغانستان به طور قانونی زندگی میکنند. شماره پناهجویان غیر قانونی در این دو کشور هم بیش از 3 میلیون تخمین زده میشود. مسئولین سازمان ملل متحد میگویند در تاجیکستان نزدیک به 14000 پناهنده افغانستانی زندگی میکنند. طبق آمار غیر رسمی از این تعداد بیش از 3000 نفر نوراس سنی مکتبی هستند. سازمان ملل متحد میگوید که با دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان شماره افغانهایی که میخواهند کشورشان را ترک کنند افزایش یافته است. کمیسرات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین میزند که پس از سوریه و ونزوئلا افغانستان بیشترین شماره پناهندگان و بجا شده ها را در جهان دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
من حالا در جماعت واروخ شهر اسفره قرار دارم. در گری صبح امروز 10 کیلومتر دورتر از اینجا در منطقه کیخ رخ داد. خدمات مرزبانی قرغیزستان نوشت حادثه تقریبا ساعت 7 صبح سه‌شنبه در منطقه بولکبشی در روبروی پاستگاه کیخ تاجیکستان رخ داده است. با اطلاع خدمات مرزبانی قرغیزستان پس از تیراندازی فرماندهان پاستگاه های مرزبانی به جای حادثه حاضر شدند، ولی به گفته منبع تقریبا ساعت 8 با استفاده از گرانتمیات و مینمیات تیراندازی ادامه کرده است. قشون های مرزبانی تاجیکستان تا حال در این رابطه شرح نداده است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روزی 14 یون به رادیو آزادی گفت دادستان‌های نظامی دو کشور حادثه رخ داده را تحقیق دارند.
5 دقیقه همجور نافهمی شده پرسترین که شده که همون ساعتی 15 تا هم 6 سر جایی خالی از واروخ قریب 20 کیلومتر بالا پرکتوری حربی ولایت و پرکتوری حربی قرغیز حاضر گروه کاری کار کرده حاضر معین میکنند که سبب و عامل های همین تیرفرانی چیست؟
جانب قرغیزستان میگوید در مناقشه امروز یگان نظامی این کشور کشته نشده است. مقامات تاجیک درباره تلفات نظامیان رسما چیزی نمیگویند، اما جستجوی خبرنگاران رادیو آزاد نشان داد که در پی حادثه امروز یک مرزبان 26 ساله تاجیک کشته شده است. مرادبیک محمد قلوف زاده ناحیه دوستی ولایت ختلان بود و تا انجام خدمتش 4 ماه دیگر باقی مانده است. خبرگزاری از پلیس نوشت 3 مرزبان دیگری تاجیک زخمی شدند. فعلا وضعیت در واروخ آرام است. صبح امروز برخی رسانه‌های روسی از قول مقامات ولایت بادکند قرغیزستان نوشتند که تاجیکستان ساکنان واروخ را میکوچاند، ولی مشاهده ما نشان میدهد که ساکنان واروخ را نکوچاندند. راه به سمت دهه واروخ که از میان دهه اقصای قرغیزستان میگذرد کشاده است. دوام 10 روز اخیر بار دوم است که در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان دو کشور تیراندازی صورت میگیرد. روزی 3 یون در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرغیز تیراندازی سر زد و به گفته مقامات بیشکک 2 سرحدبان آن کشور زخمی شدند. تقریبا نصفی از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر میزند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی از جماعت واروخ.
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش فروزانک‌های کم مصرف را منع کرده، لامپ‌های سوئتودیودی را جایگزین آنها کرده است. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده فروزانک‌های تصفان را منع کرده بود. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم گیری های مقامات را خلاف رقابت سالم در بازار تاجیکستان عنوان میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اخیراً با امضای امام علی رحمان با عنوان رئیس حکومت تاجیکستان در سامانه خبرگزاری دولتی خاور قرار نشر شد که بر مبنای آن از این بابت واردات و فروش فروزانک‌های سیم‌آبدار در کشور منع می‌شود. فیضعلی شادمانزاده معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی اگنتی تاجیکستان در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که سال 2009 با قرار حکومت تاجیکستان به خاطر صرفه نیروی برق تصمیم شد که به جای فروزانک های تصفان از نمودی کم مصرف تجهیزات روشن دهنده استفاده شود.
اگر در یک سال مو طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلوواتی اگر مو صرف کرده باشیم قریب که 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق مو صرف کردیم.
در آزمایشگاه تاجیک استاندارد برای رادیو آزادی توضیح دادند که راه اندازی استفاده فروزانک های کم مصرف هرچند چندان به ضرر نبود ولی از نایلوجی بود، اما فروزانک های دیودی در مقایسه با لامپ های الیچی 10 مرتبه کمتر نیروی برق را صرف کرده برای سلامتی انسان کاملا به خطر می باشد. هدیت الله محمد نظرزاده مدیر بخش آزمایشگاه تشخیص تجهیزات برقی در تاجیک استاندارد می گوید که فروزانک های دیودی مشکل به ضرر کنی را با خود همراه ندارند.
با محیط زیست ضرر دارد و برای نسنوبود کردن اون با مخصوص جای ها در کار است. از این رو ما توصیه می دهیم که فروزانک های سویت دیودی با مردم استفاده برند.
هدیت الله محمد نظرزاده افزود اگر شخص برای استفاده یک عدد فروزانک تصفان در یک سال حدود 100 سومانی صرف کند، برای استفاده فروزانک دیودی 10 مرتبه کمتر مبلغ پرداخت می کند. با این وجود صاحب نظران می گویند که مقامات در این زمینه نباید شتابکاری می کرد. حاجی محمد عمرف اقتصادشناسی تاجیک بر این نظر است که انتخاب خریداری این یا آن نوعی محصولات باید به خود مشتری واگذار کرده شود.
میزه که مردم میبینند نگاه میکنند و خریداری میکنند، هم فروزانک های کم مصرف باشد، هم فروزانک های دیادی باشد، هم لامپ های الیچی باشد. دموکراتیا همین چیز را طلب میکند و خریدن، اعتراف کردن بین اون نمود مواد توجه بیشتر ظاهر کردن، این کار خریدار است.
بعد از در سال 2009 راه اندازی استفاده فروزانک های کم مصرف در تاجیکستان، از جمله در شمال کشور دو کارخانه تولید چنین تجهیزات روشندهی فعال کرده شد، اما به گفته مسئولان تاجیک استاندارد به دلیل صفت پست تولیدات این کارخانه ها نتوانستند تا حال فعال باشند. در آخر سال 2020 خبر داده شد که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه مشترک که غیور با یک شرکت کره جنوبی برای تولید فروزانک های دیادی شرکت کرد. آن زمان گفته می شد که تأسیس چنین یک کارخانه مشترک با اسم مقامات بلندپایه تاجیکستان همراه است. تاجران این نوع محصولات در بازارها می گویند که با گذشت تقریبا 2 سال تا حال محصولات این کارخانه مشترک پیشنهاد خریداران تاجیکستان نشده است و فروزانک های دیادی همچنان از کشورهای همسایه وارد بازارهای کشور می شوند.
Claro. وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانش درباره آزادی های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی امریکا چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی های دینی